اصلاب اصحاب السفینه دیگه در اوصاف و در توصیف امام دارن میگن که این شکافنده علوم هست، این شکافنده علوم انبیا و اوصیا هست الی آخر قضیه. خب این یک جریان نشان میدهد که امام باقر صلوات الله علیه در چه جایگاهی بودن و چه مقامی رو داشتن. باز جریان دیگری است نقل میکنه ابن شهر آشوب از ابو حنیفه،
بله،
مسند از مسند ابو حنیفه نقل میکنه که جابر ابن ابو حنیفه، خب از جابر ابن یزید جعفی هم سوالاتی میپرسید، روایاتی رو میپرسید، میگفت من هر وقت از جابر ابن یزید سوال میپرسیدم جابر با یک حدیثی از امام باقر جواب من رو میداد.
درست،
چون جابر ابن یزید جوفی یکی از ثمرات مهم علمی امام باقر صلوات الله علیه است که حالا اگر فرصت بشه در طول برنامه به این مسئله اشاره خواهیم کرد.
بله.
ابو حنیفه میگه من هر وقت از این میپرسیدم یه حدیث با یک حدیث از امام باقر جواب به من میداد و میگفت حدثنی وصی و وارث الانبیاء والاوصیا، میگفت با این اوصاف از امام یاد میگه،
جایگاه بالای
بله. امام هست. اینها خب نشان میدهد که جایگاه علمی امام باقر صلوات الله علیه در یک جایگاه بسیار بسیار رفیع بوده. یک سری دیگه از گزارش های تاریخی در این زمین هست که حالا انشالله فرصت بشه در بخش بعدی بهش اشاره کنیم.
انشالله. ممنون حجت الاسلام و المسلمین محمد محسن طبسی، استاد و پژوهشگر برجسته حوزه و دانشگاه. پس آقای طبسی، من اگر درست برداشت کرده باشم از حرفهای شما، قرار هست که همون موضوعی که معمولا وقتی اسم حضرت امام باقر علیه السلام به میون میاد به ذهنهامون متبادر میشه، موضوع علمی و بحث علمی و جایگاه علمی حضرت رو در برنامه موضوع قرار بدیم، اما از این جایگاه و از این زاویه میخواییم به این موضوع نگاه کنیم که بعد از اون وقایعی که در کربلا اتفاق افتاد سال 61 و اون قیام عاشورایی و اون قیام بزرگی که حضرت امام حسین علیه السلام رقم زدن و بعد از ایشون هم امام سجاد علیه السلام که رو به دعا آوردند و اون قیام مسلحانه رو در قالب ادعیه تبلیغ و ترویج کردن، چرا امام باقر علیه السلام به سراغ علم رفت؟ این علم چه جایگاهی داره در کنار اون قیام و در کنار این ادعیه؟ انشالله در این مورد در برنامه با شما صحبت خواهیم کرد و نکات شما رو از این زاویه انشالله خواهیم شنید. ممنونم از اینکه با برنامه یادگار کربلا همراه هستید. ما از شما عزیزان شنونده خواستیم در کنار دلگفته ها و اظهار ارادت هایی که به آستان مقدس و بلند و ملکوتی حضرت امام باقر علیه السلام خواهید داشت، برامون بفرمایید که چه تعداد صلوات رو امروز و امشب نثار اون حضرت خواهید کرد. راه های ارتباطی رو عرض کنم تا راه های ارتباط ما و شما هموارتر باشه. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025. سامانه پیام کوتاه ما هم 30553 است. من فقط یکی دو تا از این پیامک هایی که داره به دستم میرسه براتون بخونم و قطعا بیش از اینها هست و انشاءالله در فرصت های مختصی بهش خواهیم پرداخت. 935-9259 گفته 200 صلوات رو هدیه میکنم به حضرت امام باقر علیه السلام. شنونده خوبی با شماره 939-95-23 500 صلوات رو به آستان مقدس حضرت امام باقر علیه السلام هدیه کردند و 911-98-64 اظهار ارادت خودشون رو به حضرت امام باقر علیه السلام اینگونه بیان کردند: کاروان دل شکسته من ره سپار بقیع ویران است، زائرم زائر امامی که از غمش سینه بیت الاحزان است.
بغض تو گلوم با خون تموم دست و پا، لرزونه آسمونه چشام، گریونه گریونه گریونه، نفس های آخرم میسوزه، با روزه های حرم میسوزه، هنوز به یاد قلو زنجیرم، یه عمر بالا پرم میسوزه. وای مگه یادم میره عشقای بی سا صدای همه، مگه یادم میره ذکر خدا خدای همه، مگه یادم میره من میشدم عصای همه، مگه یادم میره عشقای بی صدای همه، مگه یادم میره ذکر خدا مگه یادم خاطرات من غمگینه رو به رومه، مثل آینه بار غم فراق سنگینه سنگینه سنگینه، چه ثانیه های غم باری بود، چه روز و شبای دشواری بود، ما اهل حرم اسیر بودیم و تو صحرا خون حسین جاری بود، وای مگه یادم میره اون قلب پر شرر همه، مگه یادم میره زخم رو بال و پر همه، مگه یادم میره آتیش رو چادر همه، مگه یادم میره عشقای بی
خدا انشاءالله قبول کنه از همه شما عزیزان اظهار ارادت هاتون رو، عزاداری هاتون رو و این صلوات هایی که دارید نثار اون حضرت میکنید، حضرت امام محمد باقر علیه السلام. باز هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما، ما حدوداً یک ساعت دیگه در خدمت شما هستیم تا ساعت 10 صبح و ویژه برنامه یادگار کربلا رو در روز شهادت جانسوز حضرت امام باقر علیه السلام تقدیمتون میکنیم. از شما خواسته بودیم در کنار همه اظهار ارادت ها، در کنار همه عشق ورزی هاتون به آستان مقدس حضرت امام باقر علیه السلام، برامون بفرمایید که چه تعداد صلوات رو نثار اون حضرت میکنید و به روح اون حضرت انشالله هدیه خواهید کرد. به ویژه امروز یه تقاضای ویژه‌ای داریم از اون دسته از شنوندگان خوبی که توفیق داشتند و سالهای گذشته در مدینه حضور پیدا کردند، چه در حج واجب و چه در حج عمره، و اون حال و هوای بقی و اون غربت و مظلومیت رو بارها و بارها دیدند و چشیدند. از اون حال و هوا هم برامون بگید، حاجی های سالهای گذشته انشالله از اون حال و هوا و از اون روزها و لحظات بیشتر برامون بگن. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای طبسی هستیم، استاد و پژوهشگر برجسته حوزه و دانشگاه، و از ایشون در مورد شخصیت و جایگاه علمی حضرت امام محمد باقر علیه السلام داریم نکاتی رو میشنویم. آقای طبسی، من در بخش گذشته که با شما صحبت کردیم یه نکته رو و یک سوالی رو از شما پرسیدم، این که ما در سال 61 هجری واقعه عاشورا رو داشتیم و این قیام مسلحانه که امام حسین علیه السلام با تمام وجود و با خاندان و فرزندانشون در مقابل حکومت جور ایستادن. خب به نظر میرسه که خب باید دیگه راه قیام مسلحانه باز شده باشه، یعنی طبق روال باید دیگه ائمه بعدی هم همین مسیر رو ادامه بدن تا ریشه‌کنی ظلم، اما میبینیم که امام سجاد علیه السلام مسیر رو کلن عوض میکنن، راه عوض میشه و به دعا رو میارن و در مفاهیم بلند این قیام رو تشریح میکنن، و بعد که نوبت امام باقر علیه السلام و جایگاه و رسالت آسمانی ایشون میرسه، باز یک مسیر جدیدی پیش روی شیعیان و مسلمان ها باز میشه، اون هم پرداختن به علم هست. چرا امام باقر علیه السلام این راه رو انتخاب کردن؟
من اولی نکته رو عرض بکنم که شاید شنوندگان عزیز این سوال دیگه براشون خیلی نخنما شده باشه که هر کارشناسی میاد میگه که بله زمان مثلا فلان امام یک زمان خاصی بود که بقیه اماما نداشتن، خیلی شرایط حساس و ویژه بوده. ببینید من یه قاعده کلی اولا عرض بکنم، 12 امام به مثابه یک انسان 250 ساله هستن.
بله،
همون نظریه‌ای که مقام معظم رهبری در مسئله
کتابی هم که نوشته شده در همین زمینه،
یکی از بهترین نظریات و منسجم ترین نظریات درباره امامت علمی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است. با این رویکرد بخوایم نگاه بکنیم، تمامی اهل بیت نور واحد هستن، یعنی همهشون به لحاظ علمی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ معنوی در یک عالی ترین مقام قرار دارن که البته حالا بین خودشون درجات شاید داشته باشند که حضرت امیرالمؤمنین دیگه افضل از همه اهل بیت هست. خب اینا مسائل معنوی است، اما در مجموع همه اینها نور واحد هستن، یعنی همشون باقرالعلوم هستن به یک معنا، همشون صادق هستن، همشون رضا هستن،
بله،
همشون کاظم و کظم قیظ می‌کردن، یعنی در این ویژگی‌ها همشون با هم مشترک هستن و هیچ افضلیت و برتری نسبت به این هم وجود نداره. اون چیزی که مایز و فارق اصلی است و اهل بیت رو از هم جدا می‌کنه شرایطه، نه شخصیتشون.
درست.
یعنی یک شرایطی برای یک امام به وجود میومد که امام نمیتوانست اون بعد علمی خودش رو بروز بده، باید مثلا بعد اخلاقی خودش رو بروز میداد،
بله،
مثل آقا امام سجاد.
درست.
یا مثلا یک اتفاقی میافتاد برای امام در یک شرایطی مثل حضرت ابا عبدالله حسین که ناگزیر بودن که امام امامتشون هم کوتاه باشه و نتونن به کارهای فرهنگی برسن و قیام مسلحانه، اونم تازه ابتدا به ساکن نبود، تحمیل کردن اون جنگ رو بر ابا عبدالله حسین. خب پس این نکته رو داشته باشیم که شرایط به اصطلاح اون قابلیت امام رو ظهور و بروز میداد و یکی از مظلومیت های اهل بیت همینه به اعتقاد ما.
نه.
که ببینید چقدر شرایط سخت بود که نمیذاشت امام اون پتانسیل حقیقی خودش رو ابراز بکنه. خب با این مقدمه ببینید قبل از آقا امام باقر صلوات الله علیه ما چهار تا امام داشتیم، آقا امیرالمؤمنین، امام حسن مجتبی، امام حسین و آقا امام سجاد. این چهار امام بزرگوار شرایط بر این چهار امام اونقدر سنگین و سخت بود که با اینکه هنوز چیزی از دوران بعثت نگذشته بود، یعنی از عصر بعثت نبوی دور نشده بودن مردم، اما ببینید حکام بعد از رحلت پیامبر تا زمان امام سجاد، این حکامی که بر مسند قدرت نشسته بودن چه کار کرده بودن که این شرایط رو بر اهل بیت سنگین کرده بودن که اهل بیت فقط تلاششون این بود که حفظ حد اقلی اسلام بکنن، همین دیگه، حالا بخوان شاخ و برگش رو، شریعتش رو، احکامش رو، فقهش رو بیان میکنن، نه به هیچ وجه
اصل اسلام رو،
همین که فقط نگه دارن که این درخت از بین نره، این درخت نشکنه، به اصطلاح ضربه نخوره، کارشون فقط همین بود. و این یکی از بزرگترین مظلومیت هاست، یعنی حضرت امیرالمؤمنینی که در قله علمه، علم به ما کان ما هو کائن و ما یکون داره، اون آقا امیرالمؤمنین باید گرفتار بشه و درگیر بشه سه تا جنگ خانمانسوزه که چقدر هم اختلاف ایجاد کرد در امت اسلامی رو معاویه و خوارج و اصحاب جمل و عایشه و طلحه و زبیر به امام تحمیل کردن، نذاشتن اون قابلیت امام به منصه ظهور برسه. خب ببینید اینها از نکاتی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم و ببینیم که اون شرایط چگونه پتانسیل امام رو میخواد ظاهر بکنه.
درست.
و این بزرگترین مظلومیتی است که برای اهل بیت بود. اما در زمان امام باقر قصه کاملا دیگه تفاوت پیدا میکنه. در زمان آقا امام باقر دیگه مسئله از اصل اسلام میگذره، یعنی آقا ابا عبدالله حسین با خونشون دیگه
تثبیت کردن.
آقا امام باقر صلوات الله علیه دیگه میان و این شاخ و برگ میدن و مسائل فرعی و فقهی و کلامی و امثال ذالک رو بیان میکنن که حالا انشاءالله در بخش بعدی به تفصیل به این مسئله اشاره میکنن.
انشاءالله. ممنونم حجت الاسلام و المسلمین توسی، توضیحات خوبی رو شنیدیم. در خلال صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام توسی به یک کتابی اشاره شد، من یه مقدار این کتاب رو خدمت شما عزیزان توصیه کنم که این حتما این کتاب رو مطالعه کنید، کتاب بسیار مفید و پرمحتوایی است، انسان 250 ساله عنوان کتابی است که برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری است در مورد ائمه و اهل بیت علیهم السلام. فضای مجازی رو اگر اهلش باشید و بکاوید حتما متن این کتاب رو اونجا میبینید، به صورت مجاز بارگذاری شده این کتاب، مطالب بسیار خوبی داره این کتاب انسان 250 ساله. اما در خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه یادگار کربلا رو تقدیمتون میکنیم از رادیو معارف و از شما خواستیم تعداد صلوات هایی رو که نثار حضرت امام باقرالعلوم علیه السلام خواهید کرد امروز و امشب در سال روز شهادت اون حضرت برامون بفرمایید. یه درخواست ویژه هم داشتیم از همه شما عزیزان، به ویژه اونهایی که سالهای قبل به مدینه مشرف شدند و اونجا حضور داشتند در بقیع و در گلستان بقیع، اون ارادتشون رو ابراز کردند، برامون از حال و هوای اونجا هم بگن. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025 دو خط تلفن ما هست و 30553 هم سامانه پیام کوتاه ماست. آقای محمد حسن زهان نژاد به ما تسلیت گفتند و به شما عزیزان خانم زهرا سلیمانیان از مشهد الرضا همچنین تسلیت گفتند شهادت امام باقر علیه السلام رو. 914-1008 هزار صلوات رو هدیه به حضرت امام باقر علیه السلام کردن. سرکار خانم لیلا سوسن‌آبادی از عراق، ایشون هم هزار صلوات تقدیم کردند. 913-39-59 100 صلوات رو به آستان بلند حضرت امام باقر علیه السلام هدیه کردند. و شنونده خوبی با شماره 935-92-59 اینگونه اظهار ارادت کردند خدمت امام باقر علیه السلام. تنها ترین قریب دیار مدینه بود، او مرد علم و زهد و وقار و سکینه بود، صد باب علم از کلماتش گشوده شد، در بین عالمان به خدا بی قرینه بود.
زین العبادت دست خدایم که از پا فتادم، هن باقر ابن یادم نرفته لبهای عطشان بر خاک صحرا، سلطان خوبان از گوشه مقتل زنی میگفت حال و ویلا حسین یا جدا، حسین یا جدا، حسین یا جدا و ویلا.
میخواستم تو این طرحتون برای صلوات 500 تا من شرکت میکنم، از تهران زنگ میزنم، کبیری هستم، انشالله که خدا رفع حاجت همه رو داشته باشه. خیلی ممنون.
حسین یا جدا،
حادث امام باقر به مصدر آقای امام زمان اولی و انبیاء و همه عاشقانش تسلیه درز میکنم. هزار تا صلوات من هدیه برای امام باقر فاطمه زهرا شهر مقدس اون خدا نگه.
دیدم لب خشک و گلوی پاره پاره، دیدم لب خشک و گلوی پاره پاره، از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان، از گوشه مقتل زنی میگفت من باقر ابن زین العبادم، دست خدایم که از پا فتادم،
ویژه برنامه یادگار کربلا از رادیو معارف در سال روز شهادت حضرت امام باقر علیه السلام تقدیم به شما عزیزان و همراهان میشه. تسلیت عرض میکنم شما این مصیبت جانسوز و داز رو انشالله که خداوند به همه شما در عزاداری اون حضرت صبر و اجر عنایت کنه. اما بسیاری از شاعران اهل بیت علیهم السلام در طول زندگیشون بزرگترین و مهمترین افتخارشون این بوده که با واژه‌ها اظهار ارادت کردند به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام. در خدمت یکی از این شاعران عزیز، یکی از بزرگترین و بهترین شاعران خوب کشورمون، جناب آقای فلاح هستیم. آقای فلاح سلام علیکم.
سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم نظر مبارک حضرت عالی، همکاران شما و همه شنوندگان جناب عالی.
ممنون و متشکرم از اینکه امروز با برنامه یادگار کربلا مرتبط شدید تا انشالله از اون الفاظ و واژه های شما دلهامون رو راهی آستان مقدس حضرت امام باقر علیه السلام بکنیم.
بنده هم خدا رو سپاسگزارم از این بابتی که این توفیق نصیب و رفیق این حقیر شد.
زنده باشید
عزیزانم، جناب شاه محمدی، جناب شجاعی عزیز تهیه کننده و خب صدای در واقع پر و دلنشین استادی هم مزید بر علت شد. منم مرثیه‌ای در واقع با عنوان شهر صدک برای امام محمد باقر دارم که در قالب مثنوی هست، انشاءالله وقت زیادی هم نگیره تقدیم میکنم. آرزو دارم واقعا آرزو دارم که همه شنوندگان عزیزی که الان بگم اونا مهمان برنامه در یادگار کربلا از رادیو معارف هستن یا رادیو معارف مهمان خانه ها و در واقع اماکنی که صدا رو میشنوند، به هر حال هر دو جا داره، عرض کنم انشاءالله به زودی در مدینه منوره انشاءالله از عدم کنیم
انشاءالله. خب جناب فلاح، در خدمت شما هستیم. این دلهای ما و این واژه های شما که انشاءالله دلهام رو پرواز بده.
متشکرم، در خدمت. با ابر دیدگان نه فلک، باز ابر دیدگان نه فلک از غمی بارید در شهر صدک، تا کند احیا شرار سینه را، زنده سازد قصه دیرینه را، قصه ای که از قصه اش سوزد زبان، نی زبان و جان که مغز استخوان، قصه ای که از قربت و درد حبیب می زند آتش به جان پیشکی، قصه ای که از قربت و درد حبیب می زند آتش به جان پیشکی، قصه پر قصه پنجم امام که از جفا شد کشت با زهر شام، دین زهرآلود و مکر خصم دین زد شرر بر پیکر آن نازنین، تا که رخسارش به سان لاله شد، تا که رخسارش به سان لاله شد، راحت از سمهای چندین ساله شد، راحت از غمهای چندین ساله شد، بود پیوسته به یاد کربلا تا که جان از جسم پاکش شد جدا، بود پیوسته به یاد کربلا تا که جان از جسم پاکش شد جدا، قصه ها بسیار و قصه بی شما، شیعه هم سنگ صبور روزگار، شیعه هم سنگ صبور روزگار، شیعه می سوزد چو شمعی بی صدا از هزاران داغ تا روز جزا، لیک هر روزی که می آید به سر شیعه می گوید چه شد پس منتظر، تا که با تیغ دودم ظاهر شود این جهان از فتنه ها طاهر شود، با ظهورش نایب او زنده با، تا ظهورش نایب او زنده باد، یاد و نام و سایش پاینده باد، در ظهورش ای خدا تعجیل کن، در ظهورش ای خدا تعجیل کن غیبتش را بر سرت تبدیل کن تا به دست او دهیم این انقلاب جان سپاریم از برایش در رکاب این دعا دارد به جان و دل امین ذکر ما آمین رب العالمین
آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین انشالله خدا به هممون توفیق بده که به همین زودی ها و انشالله به همین معرفتی که داریم از این برنامه ها و این روزها حاصل میکنیم مشرف بشیم به کنار گلستان بقی و مزار ائمه مطهر بقی انشالله زیارت کنیم. ممنونم جناب فلاح.
زنده باشید. بنده سپاسگزارم از محبت استالی و همکاران شما و عزیز صدا برداری که صدای ما رو در اقصا نقاط کشورمون حتی من مطلع هستم که خارج از مرزهای ایران شنوندگان خوبی داره رادیو معارف. در واقع بنده هم افتخارم این هست که اوقاتی که برام دست میده از این دانشگاه فضیلت و تقوا استفاده کنم. در حال این دقایقی که مصدق شدم حلالیت میکنم اگر نتونستم انجام وظیفه داشته باشم. شما و شنوندگان رو به خدا میسپارم، دعا میکنم انشالله همیشه موفق و معید باشید. در نهایت هم برای تعجیل همینطوری که در شعرم آمده بود، تعجیل در فرج مولا و مقتدامون امام زمان دعا میکنیم.
اللهم عجل لولیک الفرج
و برای سلامتی نایب مناب بر حق مولامون امام زمان امام خامنه‌ای دعا میکنیم و آرزومون هست انشالله همه حرم‌های شریفین پاک بشه از وجود تکفیری‌ها و سلفی‌ها که
امید به خدا انشاءالله
در واقع همه به راحتی به زیارت
انشاءالله زنده باشید. لطف کردید آقای فلاح، من با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا
نگهدارتون. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین طبسی هستیم، کارشناس حوزه و دانشگاه، و در مورد جایگاه علمی امام باقر و دلایل روی آوردن حضرت امام محمد باقر علیه السلام به جبهه علم میشنویم نکاتی رو. آقای طبسی، در بخش قبل یه توضیحاتی رو دادید که چرا امام باقر علیه السلام رو به علم آوردن. من یه سوالی توی ذهنم شکل گرفت در زمانی هم که جناب فلاح داشتن شعرشون رو قرائت میکردن، داشتم به این نکته فکر میکردم. اگر امام حسین به جنگ مسلحانه با دشمن رو آورد و اون قیام تاریخی رو رقم زد، شاید یکی از دلایلش این بود که مردم اون زمانه تحت تأثیر رعب و وحشتی بودند که حکومت ایجاد کرده بود و هیچ کدوم جرأت این که این دست به این کار بزنن و جونشون رو کف دست بگیرن نداشتن. بنابراین امام اومد دقیقاً همین کار رو انجام داد تا به مردم نشون بده که به راحتی میشه از جان گذشت در مقابل دین. میخوام این سوال رو مطرح کنم، دوره امام باقر علیه السلام چه جهالتی بود، چه جهالت روزافزون و فراگیری بود که امام دنیای علم و راه علم رو پیش گرفتن برای مبارزه با دشمن؟
سوال یعنی از منظر خیلی خوبی مطرح میشه. میگن گاهی وقتا میگن سوال خوب خودش صد امتیاز داره، امتیاز بالاست. سوال دقیقیه. ببینید، من چند تا گزارش تاریخی از کتاب مروج الذهب مسعودی شافعی که از مورخین شافعی مذهب برای قرن چهارم هجری است، در جلد سوم کتاب خودش صفحه 39 تا صفحه 45 یه عنوانی داره، من غفلت اهل شام و العراق. اونجا میاد یه سری گزارش هایی رو میاره از همون جهالت هایی که هم اهل شام و هم اهل عراق، یعنی کسایی که در، حالا ما میگیم اهل شام کسایی بودن که بعید و دور بودن از مرکز اسلامی،
درست.
اما اهل عراق چرا؟ میاد یه سری مسائلی رو مطرح میکنه که اوضاع، یه سری گزارش هایی رو نقل میکنه که نشان میدهد مردم در اون زمان در چه سطح فکری بسیار بسیار پایینی بودند و معاویه و بنی امیه و حکام موج سواری کردن روی این جهالت،
درست. بله.
و همین جهالت باعث شد که چهار امام قبل از امام باقر زمینگیر بشن، به اصطلاح تاریخی خودمون، نتونن اون پتانسیل و قابلیت خودشون رو اجرا بکنن و ابراز بکنن و امام رو در سقیفه در خانه در جنگ های سگانه حضرت امیرالمومنین، یا امام حسن مجتبی رو با اون صلح دروغین و اون خیانتی که کردن یک سری از مسلمان نماها، یا آقا ابو عبدالله که دیگه اوج مظلومیت و اوج جهالت مردم بود که کار رو به اینجا رسوند.
درست.
خب چند تا گزارش رو نقل میکنه آقای مسعودی، برای من خیلی تکان دهنده بود، فکر نمی‌کردم اینا تا این حد پیاده بودن.